اشکال سوم، قسمت دوم.
و اما مطلب دوم با این که حوزه‌های علمیه دینیه بر چه اساس تشکیل شده است؟ منظور و مقصود از حوزه علمیه درس علمی و عملی قرآن کریم است، فهمیدن قرآن و عمل کردن به آن است و برای تحقق این مراد باید علم معارف در سطح عالی و عقاید و اخلاق را به خوبی فرا گرفت و برای حصول این مطلب باید از علم تفسیر قرآن و حدیث و درایه و رجال مدد جست. راه وصول به علم صحیح و عمل صحیح، علم فقه و لازمه آن علم اصول و کلام و حکمت و عرفان است، و این معانی متحقق نمی شود مگر زمانی که به لسان قرآن و زبان پیغمبر اکرم و اوصیای گرامیش علیه الصلاة و السلام آشنایی و اطلاع کامل داشته باشیم و بر سیره و سنت و روش علمی و عملی آنها واقف گردیم. فلهذا باید اطلاع بر علوم عربیت و ادبیت از صرف و نحو و لغت و اشتقاق و معانی و بیان و بدیع و محاورات نثری و نظمی داشته باشیم و از سیره و تاریخ آنها با خبر باشیم. رشته های فوق که همگی آنها بسیار مهم است، آدمی باید در هر یک از آنها صاحب نظر و متخصص شود تا بتواند اجتهاد کند و اجتهادش صحیح باشد، وگرنه نتیجه تابع اخص مقدمتین است، گرچه خودش ادعای اجتهاد نماید ولی در عمل مقلد خواهد بود. علمای بزرگ ما از صدر اسلام تا کنون که هر یک وزنی در عالم عقل و علم و درایتند، از این حوزه ها برخواستند و تا شعاع و عمد وسیعی را به انوار خود چه در دوران حیات و چه بعد از مماتشان روشن نمودند. عالم شدن و متخصص شدن در دانشهای بالا بسیار زحمت دارد. عمری را باید طلبه خوشفهم و خوش استعداد و باهوش که هم قوای فکریه و هم حافظش خوب باشد، آن هم با عشق و علاقه سرشار، آن هم با صبر و حوصله و استقامت در مشکلات و توجه به خدا و استمداد از فیوضات ربانیش سپری کند تا بدین مرحله نائل آید. طلبه باید با دو بال علم و عمل حرکت کند و پا بر دنیای دون نهد و نطفه حب ریاست و آقایی و سروری را در کانون وجود خیشتن نابود کند و پشت بر همه اعتباریات و تعینات مانع از وصول بنماید تا به حول و قوه الهی بتواند کامیاب شود. تازه از میان ده ها و صد ها طلبه یکی دو نفر بیشتر نمی توانند این راه را به پایان برسانند و به جامعیت و کمال موفق آیند. مدارس علوم دینی باید دور از ازدحام و جمعیت و بازار و مردم دنیاخواه و دور از ظواهر و مظاهر عیش و راحت طلبی و وقت گذرانی باشد تا جمعیت فکر برای طلاب میسر باشد. به همین جهت است که محل این مدارس را نجف اشرف و یا کربلای معلا و یا کاظمین و سامرا و مشهد مقدس و شهر مقدس قم انتخاب کردند و مدارس را قریب به صحن مطهر ساختند تا طلبه به واسطه نزدیکی و قرب با مرکز معنوی و روحانی بیشتر بتواند بهره یابد. و تحقیقاً کسی که بخواهد درسش اساسی و اصولی باشد، در تمام شبانه روز 5 دقیقه را فراغت ندارد تا به مطالعه کتابهای خارج از متن دروس و یا به کارهای دیگر مشغول شود، وگرنه درسش سطحی و بدون پایه می شود. در این صورت، وارد کردن دروس جدیده را در حوزه‌های علمیه و یا ضمیمه کردن فلسفه غرب را با حکمت اصیل اسلام جز تباهی و زیان مثمر ثمری نیست. طلبه‌ای که برای دروس متن خود وقت کم دارد چطور می‌تواند به این دروس هم روی آورد؟ آن هم دروسی که بر اساس تخیلات در برابر حقانیات ترتیب داده شده است و سهمیه کمتری از معنویات را داراست. و بنابر این حال، طلبه از اینجا مانده و از آنجا رانده می شود و علومش حفظی و سطحی و سبک و کمایه می گردد. حوزه ها دیگر محقق بار نمی آورند، وزن و ستون تربیت نمی کنند. همانطور که در دانشگاه ها می بینیم، محقق و بصیر و خبیر و اصولی نمی پرورد. این چه زیان بزرگی است؟ همین محققین بزرگ و ارزشمندی که هر کدام افتخار عالم اسلام بوده و جهان تشیع را به نور علم خود در زمان اخیر روشن کرده اند، همچون شیخ جواد بلاغی نجفی و سید شرف الدین جبل عاملی و سید محسن امین عاملی و علامه شیخ عبدالحسین امینی و علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی و محدث کبیر شیخ عباس قمی و حضرت استادمان آیت الله علامه طباطبایی قدس الله اسرارهم جمیعا، همگی تربیت شده این حوزه ها بوده اند که در فن خود محقق و صاحب نظر بودند. علامه طباطبایی محققی عظیم و صاحب نظر بود، در فقه و تفسیر و فلسفه صاحب نظر بود و در مقابل آراء سابقین خودش تحقیق می نمود و نظر می داد. در برابر حکمت متعالیه ملا صدرا با آن که بسیار به نظر اهمیت بر آن می نگریست، معزالک نظر می داد و بعضی از آراء او را رد می نمود. اما استادان دانشگاه فقط به ترجمه کتابهای خارجیان پرداختند و ترجمه را درس شاگردان نمودند. آیا شما دیدید یک استاد تحقیقی کند و اکتشافی به عمل آورد؟ در پزشکی نظر خاصی بر خلاف نظر آنها داشته باشد؟ در فیزیک بر قاعده جاذبه نیوتنی نظر بدهد و بر آراء انیشتین اشکال و ایراد وارد کند؟ و همچنین در علوم طبیعی و زیست شناسی کشف بدی و اختراع جدیدی بنماید؟ ابداً در دانشگاه سخن از کشف و اختراع جدید و پیگیری این امور نیست. سخن فقط به طور تکرار مداوم از بازگو کردن اختراعات و اکتشافات خارجیان است و در کلاس‌ها به طور روزمره کلاس و درس آنها را برای شاگردان حکایت نمودن. نمی‌خواهم بگویم در ایرانی این نبوغ و تحقیق نیست، بلکه بیشتر است. مگر امثال ابو ریحان بیرونی و زکریای رازی و بو علی سینا و علامه طباطبایی ایرانی نبودند؟ میخواهم بگویم استعمار بیدار نخواسته است در دانشگاه محقق تربیت شود، فلهازا طرز برداشت و تعلیم و تعلم و تربیت شدن اساتید در دانشگاه‌های خارج به طوری بوده است که محقق و صاحب نظر مستقل تربیت نمی‌کند و بنابراین به همان دروس سطحی و حفظی از روی ترجمه کتب خارجی اکتفا شده است. استعمار برای درهم شکستن علم و تحقیق دانشگاه‌ها را در برابر مدارس علمیه گشود، هم مدارس علمیه را بست و هم در دانشکده ها محصلین را به فرمول خوانی و جزوه نویسی از استادانی کم سواد با هدف اخذ گواهینامه مشغول کرد تا ریشه تحقیق را براندازد. بالاخص دانشکده هایی همچون ادبیات و الهیات و فلسفه و دانشسرای عالی را به منظور و به علت خراب کردن حوزه ها تأسیس کرد تا جوانان در حوزه ها نروند و خودشان هرچه را که می خواهند به عنوان فلسفه و ادبیات ایران در اذهان جوانان بریزند و فکر آنها را از اصالت قرآن و اسلام به سوی ملی‌گرایی و ایران پرستی در قالب مبارزه با عرب و در واقع مبارزه با اسلام بکشانند. برای آنکه روحانیانی درباری و وابسته تربیت کنند، دانشکده‌ای به نام وعظ و خطابه ترتیب دادند و سپس به دانشکده معقول و منقول آن را نام نهادند و اکیداً قدغن کردند که کسی غیر از افراد روحانی این دانشکده حق منبر رفتن را ندارد. و بعدن که با تشکیل دانشکده الهیات و فلسفه خود را بی‌نیاز از معقول و منقول دیدند، آن را برچیدند. حال این دانشکده فلسفه و الهیات چگونه باید باشد که مدرسین آن هر چه باشند اشکال ندارد؟ کمونیست باشند، سوسیالیست یا مارکسیست باشند تفاوتی ندارد. عمدان بود که مسلمان واقعی و متعهد نباشند. اینجاست که ما خوب کلام مرحوم سید حسن مدرس رحمت الله علیه را می فهمیم، در وقتی که مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه به او گفته بودند من چه کنم تا خدمتم در دین مؤثر باشد. او انگشتان مسبحه یعنی سبابه دو دست خود را بلند می کند و هی بالا می برد و پایین می آورد و می گوید طلبه، طلبه درست کن، استعمار از هیچ نیروی همچون همین طلبه های الف قد نگران نیست. تاریخ به خوبی نشان می دهد از زمانی که استعمار انگلیس و سپس آمریکا در ایران پی گرفت، چه در دوره قاجاریه و چه در دوره پهلوی، تمام معاهده های استعماری و امتیازات و پیمان هایی که به نفع دشمنان اسلام و بر ضرر ملت مسلمان ایران صورت گرفت، همه از این فکلی مآب های اروپا دیده و مهندس ها و دکترهای غرب زده و کفر زده بوده است. آیا شما دیده اید که یکی از آنها به دست روحانی و عالمی انجام گیرد؟ از اینجا خوب در میابیم که چرا در زمان طاغوت مدرسه های دینی رو به خرابی گذاشت، حجره ها تعطیل شد، یا خوابگاه جوانان دانشکده‌ای بود و یا انبار متاع دکاکین اطراف مدرسه و یا محل زباله و خاکروبه. جمال عبدالناصر که مصر را تحت نفوذ خود گرفت و سلطنت ملک فؤاد و ملک فاروق را برانداخت، اولین کاری که کرد در مقابل و در جنب جامع الازهر دانشکده‌ای به نام جامعة الازهر با سبک مدرن و بسیار جالب در چندین طبقه ساخت و محصلین را بدانجا تشویق کرد و از دروس جدیده فیزیک، شیمی، زبان انگلیسی و غیرها را افزود و علاوه دختران را همراه داد و با پسران با هم در کلاس ها شرکت می کردند. و آن جامع الازهر را هم که مسجدی بسیار وسیع بود به همان حال باقی گذاشت، چون نمی توانست خراب کند، همش آثار عتیقه بود. ولیکن با بنا و ساختن این جامع الازهر یعنی دانشگاه الازهر، فاتحه آن شبستان سابق را به نام قدیمی و کهن خواند. معلوم است که در این جامعه منبر نیست، تریبون است، شبستان نیست، سالن است. این همان خواسته استعمار است. این روش کاملاً پسندیده و مورد رضایت آنهاست. این روش به طور واضح و آشکارا قرآن را برداشت. طبعاً فیزیک و شیمی و زبان انگلیسی به جای بعضی از دروس تفسیریه و حدیثیه واقع شد. گلادستون، نخست وزیر یهودی مسلک و صهیونیست انگلیسی که استعمار انگلیس را جان داد، در مجلس اعیان قرآن را از روی خشم و غضب بر روی تریبون کوفت و گفت تا این کتاب در بین مسلمین باشد، امنیت و اطاعت سرزمین های مسلمان نشین در برابر استعمار انگلیس محال است. در کتاب نهضت های اسلامی در 100 ساله اخیر، از کتاب سیری در اندیشه سیاسی عرب تعریف دکتر حمید عنایت نقل کرده است که اروپاییان چون اعتقاد دینی مسلمانان را استوارترین پیوند میان آنان می‌بینند، می‌کوشند تا با نام مخالفت با تعصب این پیوند را سست کنند، ولی خود بیش از هر گروه و کیش به تعصب دینی گرفتارند. گلادستون ترجمانی است از روح پتروس راهب، یعنی بازنمای جنگ‌های صلیبی، و به دنبال این مطلب گوید واقع بینی سید جمال الدین اسدآبادی پس از حدود نیم قرن به خوبی آشکار شد، آنگاه که افسر اروپایی فرمانده ارتش یهود در جنگ اول اعراب و اسرائیل بیت المقدس را از مسلمانان گرفت و تحویل یهودیان داد و دولت صهیونیستی اسرائیل تشکیل شد گفت الان جنگ های صلیبی پایان یافت. انتها. از میان بردن قرآن سوزاندن و غرق ساختن آن نیست. انگلیسی ها هم چنین کاری نکردند. به عزلت درآوردن به واسطه عدم تدریس و تدرس و عدم تلاوت و عدم رجوع به تفسیر و عدم عمل به احکام آن است و در این کار موفق شدند و قرآن را از صحنه عمل برداشتند. ما اگر امروز ببینیم در حوزه ها مثلا قدری در علم اصول آن هم در بعضی از مباحث زیاده روی می شود، باید به جایان ها درس تفسیر رسمی و درس نهج البلاغه رسمی و درس معارف عالیه را قرار دهیم، نه آن که آنها را حذف نموده و به جایش زیست شناسی و علم طبیعی و زبان خارجی قرار دهیم. ما باید در عربیت آنقدر توانا و استوار باشیم که گویی زبان اول ما که زبان مادری ماست عربی است. بنابراین چقدر خوب است که موشکافی در لغات قرآن و نهج البلاغه بنماییم و بدین وسیله به قرآن جامعه عمل بپوشانیم. این است طریقه ترقی و تکامل، وگرنه مانند عبدالناصر جامعة الازهر ساختن و پسران و دختران طلبه را با هم فیزیک و شیمیات دادن عین مرام و منظور گلادستون می باشد، گرچه خود ندانیم. و ما مطلب سوم با آن این است که انتظار حوزه از فارغ التحصیلان و مجتهدان و مربیان و گردانندگان آن چیست؟ رویه و منهاج و سطح علمی و عملی آنان چطور باشد تا بتوانند از عهده این مسئولیت عظیم برآیند؟ جواب این سوال خیلی مشکل نیست، بلکه آسان است، زیرا انتظار مردم از سبزی فروش آن است که سبزی گندیده و آلوده نیاورد، سبزی خوب بیاورد. انتظار مردم از شهربانی آن است که پاسبانان متدین و خوشکار و خوشفهم را بر اموال و اعراض مردم بگمارد. و همچنین انتظار مردم از حوزه‌ای که به نام روحانیت و معنویت و پاسداری از جان و مال و ناموس و آبروی مردم و از دین و دنیایان هاست، در کشوری که همه مسلمانند و از مکتب تشیع اشراب می گردند، آن است که از خود بیرون دهد طلاب پاکیزه و شایسته‌ای را که مظهر قرآن و نشانگر روح رسول الله باشند و سیمایشان محل تابش انوار ائمه هدا باشد، و در این زمان غیبت که دست قاطبه مردم از ولی معصوم و امام زمان کوتاه است، بتوانند در حدود خود بر آن منهاج عمل نموده و به مردم ارائه دهند، بتوانند معارف حقه حقیقیه الهیه را برای مردم بازگو کنند و مربی اخلاقی و عملی آنها در راه هدف و وصول به قله توحید و اعلی رتبه ذروه کمال شخصیت انسان بوده باشند، بتوانند دین و دنیای مردم را اداره کنند و نه تنها از جهت ظاهر بلکه از نقطه نظر ولایت باطنیه نیز دستگیر و راهنمای مردم باشند. مردمی باشند که بتوانند علمی را که رسول الله فرمود آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه به طور اکمل خودشان فرا گیرند و در مرتبه دوم با گسترش شعاع وجودی خود سطح عظیمی از مردم تابع و پیرو را به دنبال خیش کشیده و همه منصورانه و مظفرانه با سعادت تامه و عافیت کامله بدون غلغش و گرفتگی چهره خندان و شاداب به سوی بهشت رهسپار شوند، هم دنیایشان آباد و هم آخرتشان. مردمی باشند امین و مأمون و از خود گذشته و به خدا پیوسته و در حرم عز و وقار آرمیده، بلند نظر و بلند همت، شکور، صبور، قانع، متواضع، شجاع، با ظرفیت، که مدارج علمی از فقه و اصول و حکمت و فلسفه و تفسیر و حدیث و تاریخ و غیرها را طی کرده و در معارج عملی و عرفان الهی در دست استاد موحد رسیده واصل کامل مدتها در سیر بوده و سالیان درازی را در دامان وی پرورش یافته باشند و جامع بین حکمت نظری و عرفان عملی و در فقه خبیر و بصیر و به سیره رسول الله و منهاج پیشوایان دینی دارای اطلاع تام و به قرآن مجید کتاب الهی وارد و از شأن نزول و تفسیر آیات کاملا با خبر بوده و خودشان نیز قرآن و یا بیشتر از آن را حفظ داشته باشند. آیا کسی که خود را رهبر دین به سوی خدا می داند می تواند خود معرفت به خدای را نداشته باشد و بگوید معرفت همان معرفت اجمالی است که خداوند یکی است و بس، همان معرفتی که پیر زنان دارند؟ امام ما حضرت صادق علیه السلام اینطور نمی گوید. در وافی از کافی از محمد ابن سالم ابن ابی سلمه از احمد ابن ریان از پدرش از جمیل ابن دراج از ابو عبدالله حضرت صادق علیه السلام وارد است که قال لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله تعالی ما مدوا اعینهم الی ما متع به الاعداء من زهرة الحیات دنیا و نعیمها. فرمود اگر مردم می دانستند که چه فضیلتی را در معرفت خداوند تعالی حائز می گردند، چشمان خود را به آنچه دشمنان از آن متمتع هستند، از بهجت و نظارت و تری و تازگی حیات دنیا و نعمتهایش نمی دوختند. و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یتعونه به ارجلهم ولنعمو به معرفت الله تعالی و تلززو بها تلزز من لم یزل فی روزات الجنان ما اولیاء الله. و دنیای ایشان در نزد اینان از آن چرا که در زیر پاهای خود لگد می کنند کمتر بود و تحقیقاً در نعمت معرفت خدا متنعم بودند و چنان در مسرت و لذت معرفتش متلذذ بودند که گویی پیوسته و به طور جاودان در باغهای بهشتی با اولیای خدا در لذت به سر می برند. ان معرفت الله انس من کل وحشه و صاحب من کل وحده و نور من کل ظلمه و قوة من کل ضعف و شفاء من کل سقم. معرفت خدا انیسی است که نمیگذارد هیچ وحشتی به انسان برسد و رفیقی است که هیچ تنهایی با او اثری ندارد و نوری است که با او هیچ تاریکی و ظلمتی جمع نمی شود و قدرتی است که هیچ ناتوانی با او مجتمع نمی گردد و شفایی است که با وی هیچ مرضی تا به مقاومت نمی آورد. ثم قال قد کان قبلکم قوم یقتلون و یهرقون و ینشرون بالمناشیر و تزیغ علیهم الارض به رهبها فما یردهم اما هم علیه شیء مما هم فیه. و پس از این فرمود پیش از شما طوائفی بودند که کشته می شدند و آتش زده می شدند و با اره استخوان‌هایشان بریده می شد و دنیای بدین وسعت و فراخی برایشان تنگ می شد و با این حال هیچ عاملی نمی توانست ایشان را از آنچه با آنها از معرفت خدا بود برگرداند و منصرف کند. من غیر ترتن و ترو من فعل ذلک بهم ولا ازن مما نقمو منهم الا ان یؤمنو بالله العزیز الحمید. بدون آن که کسانی که با اینها این اعمال را انجام می دادند نسبت به آنها حقدی داشته باشند و نه خونی از آنها ریخته باشند و نه اذیتی از ناحیه ایشان با آنها رسیده باشد تا در اثر تلافی و انتقام دست به چنین مجازاتی گشوده باشند. هیچ جرم و گناهی نداشتند مگر آن که به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده بودند. فسلوا ربکم درجاتهم واصبروا علی نوائب دهرکم تدرکوا سعیهم.
بنابراین شما از خدایتان بخواهید تا درجات و مقاماتشان را به شما عنایت کند و بر مصائب و مشکلات روزگارتان صبر کنید و شکیبا باشید تا به سعی و همت و جدیت آنها برسید. در اینجا می‌بینیم امام علیه السلام چگونه همت و استواری عرفای بالله را بیان می‌کند و چه قسم شاگردان خود را به استقامت و پافشاری برای نگه داشتن علم ایمان و معرفت خداوندی دعوت می‌نماید. اینها بودند که پیوسته به طور متناوب در هر زمانی آمدند و با طلوع و تابش انوار حق و صفاتش در دلشان نگهدار دین و شریعت و حافظ قرآن مبین بودند. خلق را چون آب دان صاف و زلال، اندرو تابان صفات ذوالجلال، علمشان و عدلشان و لطفشان چون ستاره چرخ در آب روان. قرنها بگذشت و این قرن نویست، ماهان ماه است و آبان آب نیست. عدل آن عدل است و فضل آن فضل هم، لیک مستبدل شدن قرن و امم. قرنها بر قرنها رفته همام، وین معانی برقرار و بردوام. آب مبدل شد در این جو چند بار، عکس آن خورشید دائم برقرار. جهان مرآت حسن شاهد ماست، فشاهد وجهه فی کل مرآت. اینک که طلاب علوم دینیه از هر شهر و بلدی و از هر کوی و برزنی به سوی حوزه های علمیه گسیل می شوند، اگر با جان خود این معنا را لمس کنند و از سویدای دل خود دریابند که علوم دینیه نیز اگر وسیله زندگی و سرمایه دنیا باشد و بس، با سایر حرف و فنون تفاوتی ندارد و اگر برای راهیابی به سوی خدا و عرفانش و برای تحقیق از سر عالم خلقت و علوم حقه حقیقی باشد، خداوند رحیم نیز باران فیض رحمت خود را بر آنان می‌بارد و دلهایشان را از انوار جمال و جلال خود درخشان می‌گرداند. مولانا در دفتر دوم مثنوی گفته است: هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا پستیست آب آنجا رود. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. تا سقاهم ربهم آید خطاب، تشنه باش الله اعلم به ثواب. و همچنین با تکرار سه بیت اول در دفتر سوم گفته است: هرچه رویید از پی محتاج روست، تا بیابد طالبی چیزی که جوست. حق تعالی کین سماوات آفرید، از برای رفع حاجات آفرید. هر که جویا شد بیابد عاقبت، مایش درد است و اصل مرحمت. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا پستیست آب آنجا رود. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. و چقدر عالی و پرمحتوا سنایی حکیم علیه رحمت و رضوان این واقعیت را در قالب نظم درآورده است: دل آن کس که گشت بر تن شاه، بود آسوده ملک از او و سپاه. بد بود تن چه دل تباه بود، ظلم لشکر ز ضعف شاه بود. این چنین پرخلل دلی که تو راست، دد و دیوند با تو زین دل راست. پاره گوشت نام دل کردی، دل تحقیق را بهل کردی. این که دل نام کرده ای به مجاز، رو به پیش سگان کوی انداز. از تن و نفس و عقل و جان بگذر،
در ره او دلی به دست آور، آنچنان دل که وقت پیچا پیچ، اندر او جز خدا نیابی هیچ. از اینجاست که در احادیث کثیره‌ای علمی را فقط علم حقیقی شمردند که در دل نشیند و ملازم با عمل باشد. در مصباح الشریعه آمده است، قال الصادق علیه السلام، لا یحل الفتیا لمن لا یستفتی من الله عز و جل به صفاء سره و اخلاص عمله و علانیته و برهان من ربهی فی کل حال. حضرت صادق علیه السلام گفتند، حلال نیست فتوا دادن برای کسی که خودش در هر حال از روی صفا و پاکی سرش و از روی اخلاص در عملش و اخلاص در کارهای آشکارش و از روی برهان و حجتی از جانب پروردگارش مسائل را از خدا نمی پرسد و از او استفتاء نمی نماید. لأن من افتا فقد حکم و الحکم لا یصح الا بإذن من الله و برهانه و من حکم بخبر بلا معاینت فهو جاهل مأخوذ بجهله و معصوم بحکمه. چون کسی که فتوا می دهد حکم کرده است و حکم بدون اذن و اجازه خدا و بدون حجت و برهانی از سوی وی صحیح نیست. کسی که بدون مشاهده و عیان خود از روی خبری که شنیده است حکم نماید جاهل است. وی را به جهلش اخذ می کنند و به حکمش گناهکار به شمار می آورند. قال النبی صلی الله علیه و آله، اجرعکم علی الفتیا اجرعکم علی الله عز و جل. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، بیباکترین شما بر فتوا دادن، بیباکترین شما بر خداوند عز و جل است. اولا یعلم المفتی انه هو الذی یدخل بین الله تعالی و بین عباده و هو الجائز و فی نسخه اخرى الحائر بین الجنة و النار. آیا شخص فتوا دهنده نمی داند که او در میان خدای تعالی و میان بندگانش داخل شده است و اوست که پیوسته در میان بهشت و دوزخ روان است یا متحیر و سرگردان است؟ چنین فقیهانی که جامع بین علم ظاهر و باطن و میان علم و عمل هستند باید مربی طلاب و حوزه ها باشند. آنها علم حقیقی را از جانب حضرت رب می گیرند و بر متعلمین پخش می کنند. شبها در محراب عبادت قیام دارند و با پای محکم و استوار به کرنش و نیایش به درگاه حضرت معبود دلهایشان مجذوب جزوات الهیه و سبحات ربانیه می شود و روزها آنچه را که گرفته اند پس می دهند و در این عالم وسیع شنا می نمایند و به عالم وجود افاضه فیض می نمایند. ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا ان لک فی النهار صبحا طویلا. تحقیقا آنچه در شب می رسد برای تو گامی استوارتر و گفتاری پایدارتر است و تحقیقا از برای تو در روز مجال واسعی است که در این عالم کسرات شنا کنی و آنچه را که در شب گرفته ای در روز مصرف نمایی. و بنابراین اجتهادی که فقط از روی قواعد صورت گیرد اجتهادی فرمولی می باشد. این اجتهاد همچون ناودان است که آب حیات نیست. اگر هم آبی فرزن در وی جاری گردد و حکم مطابق با واقع درآید، ظرف و وسیله برای گذر آن آب حیات بوده است و خدای ناکرده اگر این ناودان شکسته و پاره شود خرابی های آن بیشمار است. مولانا در دفتر پنجم مثنوی گوید، علم چون در نور حق پرورده شد، پس علمت نور یابد قوم لد. هرچه گویی باشد آن هم نور پاک، کاسمان هرگز نبارد سنگ و خاک. آسمان شو، ابر شو، باران ببار، ناودان بارش کند نبود بکار. آب اندر ناودان آریتی است، آب اندر ابر و دریا فطرتی است. فکر و اندیشه است مثل ناودان، وحی مکشوف است ابر و آسمان. آب باران باغ صدرنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد. همچنین در دفتر دوم گوید علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون بیابد مشتری خوش برفروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او با رونق است. لب ببست مست در بیع و شرا، مشتری بی حد که الله اشترا. درس آدم را فرشته مشتری، محرم درسش نه دیو است و پری. آدمم به هم به اسما درس گو، شهر کن اسرار حق را مو به مو. در احیاء العلوم گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله به وابسه گفتند استفت قلبک و ان افتوک و ان افتوک و ان افتوک. تو خود از دلت استفتا کن و مسائل را بپرس، و اگرچه برای تو دیگران فتوا دهند، و اگرچه برای تو دیگران فتوا دهند، و اگرچه برای تو دیگران فتوا دهند. روایتی عجیب از حضرت صادق علیه السلام وارد است که حقا موجب تنبیه و بیدار باش است. در وافی از کافی، از محمد، از ابن عیسی، از ابن فضال، از علی ابن عقبه، از عمر، از حضرت ابی عبدالله علیه السلام روایت است که راوی گفت قال لنا ذات یوم تجد الرجل لا یخطئ بلام ولا واو خطیبا مسقعا و لقلبه اشد ظلمتا من اللیل المظلم. حضرت روزی به ما گفتند شما مردمی را میابید که در سخن گفتن چنان استادند که حتی در یک حرف همچون لام و یا واو اشتباه نمی کنند. خطیبی هستند بلیغ و یا جهوری و صوت و یا به طور مسلسل بدون ارتعاش و لکنت لسان خطبه می خوانند، اما قلبشان تاریک تر است از شب تاریک. و تجد الرجل لا یستطیع تعبیرا اما فی قلبه به لسانه و قلبه یظهر کما یظهر المصباح. و همچنین شما مردمی را میابید که توانایی ندارند که آنچه را در نیت دارند بر زبان آورند، اما قلبشان همچون چراغ درخشان نور میدهد. در جلد دو اصول کافی صفحه 214 با اسناد خود از ابن عزینه روایت کرده است از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که گفت ان الله عز وجل خلق قوما للحق فاذا مر بهم الباب من الحق قبلته قلوبهم و ان كانوا لا يعرفونه و اذا مر بهم الباب من الباطل انكرته قلوبهم و ان كانوا لا يعرفونه. خداوند عزوجل گروهی را برای حق آفریده است. در این صورت اگر دری از حق بر آنها بگذرد، دلهایشان آن را تصدیق می کند و اگرچه آن را نشناخته باشند، و اگر دری از باطل بر آنها بگذرد، دلهایشان آن را انکار می کند و اگرچه آن را نشناخته باشند. و خلق قوما لغیر ذالک فإذا مر بهم الباب من الحق انكرته قلوبهم و ان كانوا لا يعرفونه و إذا مر بهم الباب من الباطل قبلته قلوبهم و ان كانوا لا يعرفونه. و گروهی را خداوند برای باطل آفریده است، بنابراین اگر دری از حق بر آنها بگذرد، دلهایشان آن را انکار می کند و اگرچه آن را نشناخته باشند، و اگر دری از باطل بر آنها بگذرد، دلهایشان آن را تصدیق می کند و اگرچه آن را نشناخته باشند. از نظیر همین افراد خودخواه و دنیا پرست و محب ریاست است که مرحوم صدر المتعلهین قدس الله نفسه شکوه دارد و می نالد تا آنکه می گوید والعجب انه مع البلاء کله و داء جله تمنا نفسه الاسوره و تدلیه به حبل الغروره ان فی ما یفعله مرید وجه الله و مزیع و شرع رسول الله و ناشر و علم دین الله و القائم به کفایت طلاب العلم من عباد الله. و عجیب آن است که با این بلای عامی که به او رسیده و این مرض همگانی که سرابهای وی را فرا گرفته است، نفسش تمنای لغزش دارد و با ریسمان غرور او را می کشاند به آنکه در آن چرا که به جا می آورد فقط منظورش تقرب به خدا بوده است و مقصودش اشاعه شریعت رسول الله و نشر دهنده علوم دین خدا و برپا خواسته برای اداره امور و کفایت طلاب علم از بندگان خدا بوده است. ولو لم یکن زهکتن للشیطان و سخرتن لاعوان السلطان لعلم بعدنا تأمل ان فساد الزمان لا سبب له الا کثرت امثال اولئک الفقهاء المحدثین المحتسین فی هذه الاوان الذین یأکلون ما یجدون من الحلال والحرام و یفسدون عقائد العوام باستجرائهم علی المعاصی اقتداء بهم و قطفاء لآثارهم فنعوذ بالله من الغرور والعمى فانه الداء الذی لیس له دواء. و اگر مورد خنده شیطان نبود و اگر مسخره کمککاران سلطان نبود که از آنها مقرری می گیرد و صرف طلاب می نماید، با مختصر تأملی در می یافت که سبب فساد زمانه چیزی نیست مگر کثرت امثال این گونه فقیهان و محدثانی که در این اوان تازه پیدا شدند که آنچرا که از حلال و حرام به دست آورند می خورند و به واسطه تجری و بیباکیشان بر معاصی عقیده عوام از مردم را تباه می کنند، زیرا عوام از آنها پیروی می نمایند و از عمل آنها تأسی و متابعت دارند. بنابراین ما به خدا پناه می بریم از غرور و نابینایی، زیرا این مرضی است که قابل درمان نیست. این حقیر در مباحث اجتهاد و تقلید به ثبوت رسانیدم که از شرایط حتمیه افتاء و حکم از جزئیت به کلیت پیوستن است، و تا عبور از عالم نفس نگردد و معرفت حضرت رب پیدا نشود این شرط متحقق نمی شود. به طور اجمال و سربسته در رساله بدیعه در تفسیر آیه الرجال و قوامون علی النساء در بحث ضمنی ولایت فقیه آورده ام و از حدیث نهج البلاغه و گفتار امیر المؤمنین علیه السلام با کمیل و از نامه آن حضرت به مالک اشتر و شواهد دیگر که در آنجا ذکر شده است، این معنا مشهود است. اما بحث تفصیلی در این مقام نیاز به کتاب مستقلی در اجتهاد و تقلید و شرایط مفتی و حاکم دارد که به حول و قوه خداوند متعال منوط به مجالی واسع و موفقیتی بیشتر است. لله الحمد، بعد از تألیف این کتاب، کتابی به نام ولایت فقیه در حکومت اسلام در 4 جلد به رشته تحریر درآمد که در آن از شرایط تحقق ولایت فقیه در زمان غیبت امام زمان عجل الله فرجه الشریف و حدود و صغور فرامین آن و نقش آن در جامعه اسلامی و تعهد مسلمین نسبت به اجرای منویات حاکم شرع بحث مستوعب و تام می شده است. له الحمد فی الاولا و الاخرته و له الحکم و الیه ترجعون. حمد و سپاس اختصاص به حضرت او دارد، چه در نشئه اولین و چه در نشئه آخرین، و حکم نیز اختصاص به او دارد و همگی شما بازگشتتان به سوی اوست. خواجه حافظ شیرازی غزلی دارد که حاوی یک دنیا لطائف و اشارات است. مرا برندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی، که خاک میکده ما عبیر جیب کند. چنان بزد ره اسلام غمزه ساقی، که اجتناب ز صحبا مگر صهیب کند. کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مباد کس که در این نکته شک و ریب کند. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. زدیده خون بچکاند فسانه حافظ، چو یاد وقت و زمان شباب و شیب کند.